بسم الله الرحمن الرحیم. این قسمت انتهای کتاب آیین و سبک زندگی، یعنی پژوهش‌های قرآنی حدیثی. یه حدیثی هم اونجا جا افتاده، چون مباحث حدیثی هم هست. پژوهش‌های قرآنی حدیثی صفحه 359 رو ملاحظه فرمایید. کتاب آیین و سبک زندگی صفحه 359، پژوهش‌های قرآنی حدیثی، فضائل و رذایل اخلاقی. فضائل و رذایل اخلاقی رو تو این قسمت آخر آوردیم، منطقه این قسمت آخر به تنهایی به اندازه کل کتابه، یعنی این 358 صفحه، یا بهتر بگم که قسمت قبلیش به فارسیه تا صفحه 343، این 343 صفحه یه طرف، از صفحه 344 که پژوهش الگوهای قرآنی سبک زندگی، و بعدش در صفحه 359 فضائل و رذایل اخلاقی پژوهش قرآنی، عنوانش با این عنوان اینجا ذکر شده. این قسمت آخر کتاب از الگوهای قرآنی سبک زندگی به این طرف، همه اینا برابری میکنه با کل اون 300 و چند صفحه، 340 خورده صفحه. منطقه خب ما به اینا دیگه نپرداختیم، یه مبحث مفصل رو در مورد تفکر انتقادی داشتیم چند هفته، چون به همه موضوعات مربوط میشد بحث تفکر انتقادی. خب ما اونو اومدیم مفصل و مرسوم اونجا در مورد صحبت کردیم. بعد خدمت ما از شد که مباحث دیگر رو هم در رابطه با تربیت فرزندان، در رابطه با ازدواج، اینا رو هم اومدیم اینجا بحث کردیم. بحث صمیمیت همسران رو یه مقدارش رو گفتیم. لابلای مباحث این کتاب بحثای خب تربیتی زیاد اومده که رابطه پدر مادر با بچه‌ها چطوری باشه. مثلا تو بخش استراب اگه یادتون باشه اونجا مباحث زیادی اومده در مورد رابطه والد با فرزند. بخش استراب مهم بود، بخش تفکر انتقادی خیلی مهم بود، بخش تفکر مثبت که پایه همه مهارت‌های زندگی هست مهم بود. خب اینا رو تا یه حدودی روش کار کردیم، ولی مباحث مربوط به صفحه 344 به بعد باقی موند. 345 اینا باقی موند. حالا میخوام از قسمت آخر در این جلسه آخر اینتر تاریخ 9/3/94 میخوام در این تاریخ که امروز بمبان آخر جلسه هست، از مبحث پژوهش‌های قرآنی حدیثی چند تاشو بخونیم. در پژوهش‌های قرآنی حدیثی که در صفحه 359 تیترشو ملاحظه می‌فرمایید، فضائل و رذایل اخلاقی اومده، به 4 دسته تقسیم شده: فضائل اخلاقی فردی، فضائل اخلاقی اجتماعی. رذایل اخلاقی فردی، رذایل اخلاقی اجتماعی. برای هر کدوم چند تا از مهم‌ترین نمونه‌ها اومده، منتها شرح و توضیح می‌خواد. بعضیاش ترجمه شده، بعضیاش مخصوصا ترجمه نشده که تو کلاس مطرح بشه. حالا انشالله اگر فرصتی بود تا تابستون یا ترمای بعد، انشالله ما بتونیم اینا رو روش کار بکنیم، چون فکر کنم اینا همه گلچین شده است، انتخاب شده است با یه قصد جدی. هر کدوم از این آیات و احادیث توی بخش پژوهش‌های قرآنی حدیثی انتخاب شده است. خب ما فضائل فردی رو تیتراش رو نگاه بکنیم، فضائل فردی رو همزمان با من نگاه کنید. از صفحه 361 ملاحظه فرمایید، صفحه 361 فضائل اخلاقی فردی، محبت به خدا، این تیترشه با یه سری آیات و روایات که توضیح شده، دسته بندی هم شده، تیتروار مطرح شده. بعد صفحه 365 تسلیم، یعنی محبت به خدا، تسلیم، اینا جز مهمترین فضایل اخلاقی و اصول تربیتی هم هست. صفحه 366 توکل، آیات و روایتش اومده. صفحه 368 چی اومده؟ بگیم اخلاص اومده. بعد بحث مفهوم اخلاص، آثار اخلاص، عوامل اخلاص، اخلاص در همه کارها. بعضیاش همجور که از کردم ترجمه شده، بعضیاش نشده. صفحه 370 شکر، یا شکر نعمت‌های الهی، حقیقت شکر چیه. صفحه 371 بحث بسیار مهم میومده با عنوان عفت و تعفف. عفت یعنی پاکدامنی، تعفف یعنی مناعت تر. خب در صفحه 372 غیرت اومده، عزت اومده. اینا همه موارد درونی، البته آثار بیرونی هم داره تو اجتماع، ولی بیشتر حالت درونی داره. صفحه 374 صبر و شکیبایی، صفحه 377 صداقت و راستگویی. خب حالا در صفحه 378 می‌رسیم به بحث فضایل اخلاقی اجتماعی. چند نمونه از فضایل اخلاقی اجتماعی هم خدمتتون عرض کردم. یکی از اونها وفاداری یا وفای به عهد و پیمان هست. اهمیت وفای به عهد و پیمان گفته شده. صفحه 379 احسان و نیکوکاری هست. و در بحث احسان و نیکوکاری یه مبحثی داریم در صفحه 380 با عنوان نیکی به والدین. حالا این قسمت نیکی به والدین رو که به دو قسمت تقسیم میشه، یعنی نیکی به والدین، نیکی والدین به فرزندان، چون از برجسته ترین مسائل احسان و نیکوکاری هست، این دو قسمت رو یه مروری با هم داشته باشیم. بازم همشون نه، یه بخششون. خب اولین آیه‌ای که در قرآن برای نیکی به والدین مطرحه مال سوره اسراء است. در سوره اسراء آیه 23 و 24 نیکی به والدین اینطوری مطرح میشه. قرآن کریم: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. یعنی خداوند در کنار پرستش خودش بلافاصله از احسان به والدین میگه. به والدین احسانا به صورت مطلق اومده، یعنی به پدر مادرتون نیکی کنید، حالا چه اونا زنده باشن چند دنیا رفته باشن. چون فرموده با بلوالدن، نه فرموده بلوالدن یعنی حیان به پدر مادر زنده تو، نه، در هر صورت به اونا احسان کنیم. بلوالدن احسانا نگفته بلوالدن مؤمنن، خداوند جوی نفرموده بلوالدن مؤمنن، نفرموده، فرموده بلوالدن احسانا به پدر مادرتون، چه با ایمان باشن چه نباشن، چه به شما ظلم کرده باشن چه نکرده باشن. نمیشه بگیم که مثلا پدر مادرم چون بین من و خواهرم، بین من و برادرم فرق گذاشتن، پس اونا نمیتونن شایسته نیکی کردن بهشون باشه. این شایستگی رو ندارن. و به والدین احسان دارن، چه پدر مادر مؤمن چه غیر مؤمن. یا فرموده و به والدین احسان ها، نه فرموده به والدین انفاق ها، یعنی اونا لازم حتما بهشون پولی بدیم مگر اینکه نیازمند باشه. ولی احسان شامل انفاق هم میشه، یه مفهوم عامی داره احسان، یعنی خیلی عمومیت داره، شامل هم محبت میشه هم انفاق میشه. اگر خدا بفرمود به والدین انفاق ها بهشون پول بدیم کمک بکنیم، بعد معنیش این بود که پس ما همینقدر که براشون یه پولی بفرستیم کافیه. نه، اینجوری نیست. به والدین احسان رو بهشون واقعا محبت بکنید. و به والدین احسان رو نمیگه که الان والدین احسان رو، خدا میفهمد به والدین الان، یعنی به سوی اونها بفرستین، ولی به والدین یعنی در کنارشون باشین و از نزدیک بهشون محبت کنید. بعد خدا میفهمد اما یبلغن اندکل کبر احد و همه او کلا همه، هرگاه که برسن به نزد تو به سن کبر، کبر یعنی چی؟ به سن پیری و بزرگسالی. کی برسه؟ احد هما او کلا هما، یکیشون یا هر دوشون. فلا تقل لهما اف، به اونها اف نگو، یعنی کلمه رو به کار نبر که نشون بده تو ناراحتی ازشون. ولا تنهر هما، من دیدم بعضی از خانم ها یا آقایون که ازدواج کردن بچه دارم شدن، پدر مادرشون نصیحت میکنن، این اشتباه، مثلا میگه ما تو نمیفهمی، به همین صراحت. حالا یه وقت هست شما میخواین یه تذکری بدین، خیلی مسئله مهمه، واسه با چقدر خواهش و تمنا و یادتونه در مورد امر معروف صحبت میکردیم که چقدر واسه با تکریم همراه باشه، باید تشخیص بدین هوشمندانه، باید تذکر بدین کی به کی کجا چجوری با چه لحنی تذکر بده. و حالا در مورد پدر مادر این قضیه خیلی مهمتر. ولا تنخرق ما، اونها رو از خواهی دور نکن، و قول در ما قبلا کریما، باهاشون کریمانه سخن بگون، یعنی حتی اگه تو رو آزار هم دادن باز تو با نیکی باهاشون صحبت بکن، حرفی نزن که نیش داشته باشه، بهشون تیکه ننداز. یعنی من پدر مادرهایی دیدم که گریه کردن از دست بچه های بزرگ سالشون، نه بچه های خورد سالشون، من خودم شاهد بودم پدر و مادری که پیش ما گریه کردن، بچه ها که خبر ندارن در زندگیشون میکنن، اونا حالا به ما اعتماد میکنن، میان مثلا مشکلاتشون رو بگن به ما، مشورتی بکنن، بعد وسط کار میدن داره عشق میریزه پدر و مادره. دیگه دخترم با من اینجوری صحبت کرد، پسرم به من اینو گفت، این رفتار رو کرد، پشت سر پسر و دختر داره گریه میکنه پدر و مادره. و قل له ما قبل الکریم وقفز له ما جناح الذل من الرحمه. وقفز له ما یعنی برای در برابر آن دو، وقفز جناح الذل یعنی بال جناح، یعنی بال ذلت، بال کوچیکی فروتنی رو از روی رحمت وقفز، بیار پایین در برابر اونها فرو بیار، یعنی مثل مرغی که بال پهن میکنه رو زمین اونجوری باش در برابرشون، اینقدر متواضع و فروتن باش. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، و بهشون و بگو که خدایا از خدا من بخواه، بگو رب ارحمهما، بگو خدایا به اونها رحم کن همونطور که اونها در کودکی به من رحم کردن، منو تربیت کردن. یه عکاسی تو همین ایران از توی بیمارستانی عکس انداخته بود از یه خانم محجبه، البته حجابش هم رعایت شده، این عکس رو من نشون دادم دیروز که مادر از دنیا رفته، بچهش به دنیا اومده، ولی بچه رو باشن رو صورت مادرش داره میبوسه و مادر از بایکت دنیا رفته عشق داره میبوسه، یعنی قطره عشق جمع شده گوشه چشمش، یعنی تا این حد مادر به بچه علاقه داره، بعد این بچه بزرگ میشه، بزرگ میشه در برابر پدر مادر میسته، مقاومت میکنه. خیلی صحنه رقت آمیزی بود. و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خب آیه بعدی که تو قرآن در مورد پدر مادر اومده مربوط میشه به سوره مبارکه لقمان آیه 14 و 15. و وصینا بخونید، و وصینا الانسان به والدیه حملته امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین ان اشکر لی و لوالدیک الی المصیر. و این جاهداک الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا و تبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فأنبئکم بما کنتم. یه بار آیات قرآن رو در مورد پدر مادر یه جا ببینیم دیگه، اینجا من سعی کردم همه رو یه جا بیارم. و وصی در انسان رو به والدین، ما انسان رو به نسبت به پدر مادرش سفارش کردیم، حالا ببین این دومین بار، یه بار خداوند با اون شدت تو سوره اسراء فرموده، حالا باز بار دیگر سوره لقمان. و وصی در انسان رو به والدین، والدین نونش حذف شده دیگه، والدین بوده اضافه شده به ها ضمیر، نونش حذف شده، انسان رو به پدر و مادرش سفارش کردیم، والدین گفته نگفته ابوین، تو اون آیه قبلی هم خدا هم والدین فرموده، ابوین نمی فرمان. چرا؟ چون احتمالا منظور اینه که یعنی ما بفهمیم که از اونا به دنیا آمدیم، یعنی ما رو به یاد زاد و ولد خداوند داره میندازه، احتمالا منظوری داره خداوند از این قضیه، میخواد به ما بگه اونا تو رو به دنیا آوردن، تو به هر جا هم که برسی باز اونا پدر مادر تو هستن، اونا تو رو به وجود آوردن، پس تو واسه نهایت احترام براشون قائل باشی. خب حالا اینجا خداوند نسبت به مادر یه مقدار بیشتر مایه میذاره برای جایگاه مادر. حملت و امه و مادرش او رو بار او رو برداشت، وهنن علا وهن با سوسی پشت سوسی، سخت دیگه اون نه ماه رو خداوند داره فرماد و دوره ای که حالا بعدش شیر دادن هست و فسال و فی آمین، یعنی نه ماه بارداری و بعد اون دوران شیر خارجی و اینها، فی آمین در دو سال، انش کلی و لوالدک. حالا خداوند توصیه کرده، سفارش کرده که شکر خودش رو به جا بیاریم و شکر پدر مادر رو به جا بیاریم و بچه هم فهمده الیر مسیح، حواستون باشه که بازگشت شما به سوی من خواهد. و این جاهدا که الا انتوش رکبی مالای سلک بهی علم، از اونجایی که هیچ چیزی نمیتونه 100% مطلق باشه و هر چیزی ممکنه تبصره هم داشته باشه، مخصوصا تو مسائل اخلاقی، نه تو مسائل اعتقادی، تو مسائل اعتقادی وحدانیت الهی هست و شرک یه ذرهش هم قابل قبول نیست، ولی تو مسائل اخلاقی و تو مسائل اجتماعی ممکنه موضوع تغییر بکنه. و این جاهدا که الا انتوش شکر، اگه تلاش بکنن، جاهدا مجاهده تلاش آن دو یعنی پدر و مادر تلاش بکنن الا ان تشرک بی مالای سلک بهی علم، که تو یعنی تو فرزند شریک قرار بدی برا من، الا ان تشرک بی که تو فرزند شریک قرار بدی برا من، چی رو؟ مالای سلک بهی علم، چیزی رو کنه چیزی رو که نسبت به اون بگیم علم نداری، آگاهی نداری، یعنی بوتا رو بیا شریک من قرار بدی، واقعا علم داری، واقعا میدونی که اونا شریک خدا هست، نه دیگه چیز، از روی نادونی بیای کورکورانه از پدر مادر تبعیت کنی، بگی خدا هم گفته پدر مادر خیلی مهمن، پدر مادر خیلی مهمن، بس هر چی بگم من باید بگم چشم. خدا هم فرماید که خود خدا که داره میگه به پدر مادر احترام بذاریم، نهایت احترام قائل باشیم، خدا خدا هم فرماید این تا جاییه که در برابر خدا قیام نکنن. اگه اومدن برای خدا شریک قرار بدن، تو رو می‌خواستن در برابر خدا قرار بدن، فلا تو ته هما، از اونها بگیم پیروی نکنه، اطاعت نکنه. ولی با این حال که اونها آدمای مشرکی هستن، بت پرستن و بچه‌هاشون رو دارن بیدین میکنن، ولی با صاحب هما فی دنیا معروف، خیلی عجیبه. یعنی چی؟ با پدر مادرت در دنیا ها باهاشون خوب رفتار کن، به نیکی رفتار کن. با کدوم پدر مادر بگین؟ پدر مادر مشرک، که تازه بچه هم میخوان مشرک کنن. عجب دینیه، چقدر جالبه. اینا رو برای بچه ها باید بخونیم، برای جوان ها که بیگانه ها میخوان ذهن اونا رو پر از شک و شبهه کنن نسبت به دین اسلام. ببین باید اینجوری بگیم براش، ببین چقدر دین جالبی که خداوند میگه با این حال که پدر مادر مشرکن، گناهکارن، با این حال تو باز حق نداری بهشون بدی بکنی، اطاعت نکن از حرفاشون، تو خدا پرستی خودتو داشته باش، ولی بد رفتاری هم باشون نکن. و صاحب با ما فی دنیا معروف، و تبع سبیل من اناب الی، و تبعیت کن راه کسی که به سوی من برمیگرده، ثم الی مرجعه کن، حواستون باشه که شما به سوی من برمیگردیم، به سوی خدا بند. فانبه اکن به ما کنتم تعملون، این دستورات الهی رعایت کنید که خداوند به شما خبر خواهد داد، من به شما خبر خواهم داد کارایی که انجام دادید. سومین آیه‌ای که مربوط میشه به والدین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و وصینا الانسان به والدیه، بفهمیم احسان و حملت و امه و کرهن، اینجا دوباره کرهن اومده، اونجا وحنن اومده، اینجا کرهن، یعنی هم ضعف و سستی میاره اون دوران بارداری، هم چیه؟ با رنج و مشقت همراهه، با کراهت. خب و وضعت و کرهن، هم بارداری هم وضع هم هر دو با کراهته، و حمله و فساله، بارداری و از شیر گرفتنش 30 شهر را 30 ماهه، حتی ازا بلغ اشده، اون بالا که فرموده بود دو سال، دو سال یعنی میشه چند ماه؟ 24 ماه. اینجا میگه چند ماه؟ 30 ماه، یعنی همه رو با هم داره میگه، هم با این چیزام که داره میگه، یعنی نه که حتما دو سال، یعنی دیگه حد اکثر تا دو سال. خب بعد با بارداری که باز حد اقلش دیگه 6 ماهه، بعد اون داره این دوتا با هم میشه 30 ماه. حتی ازا بلغ اشده، تا وقتی که این فرزند به دنیا میاد و رشد میکنه و رشد میکنه، تا بلغ اشده، به سن چی میرسه؟ بلوغ میرسه. اشد یعنی سن بلوغ، اشد یعنی سنی که استخونا شدت میگیره، محکم میشه، صف میشه. خداوند به سن بلوغ در قرآن فرماید اشد، چند بار این تکرار شد در قرآن، تا اینکه فرد به سن بلوغ میرسه، بلوغ جسمی و عقلی و روحی. و بعد باز همینطور مسیر زندگیشو این فرد ادامه میده، دیگه به بلغ 40 سنه، به سن چند سالگی میرسه؟ 40، یعنی حدود 40 سال، دیگه نه که فیکس 40 سال، سلام علیکم، نه، و بلغ 40 سنه، دیگه حالا سنش سن پختگی کامله. دیگه وقتی یه انسانی، خانوم یا آقا، به سن پختگی میرسه، این دعا رو باز هر روز بخونه، دعای 40 ساله ها، قال رب، بخونید رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی. اینجا تشدیداش نیمه دیگه، از رو قرآن باید داره بخونی که اشتباه نشه، انعمت علی و علی والدی، اونم تشدید داره، علی اول و والدی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا تقواه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. دعای خوبیه دیگه برای دعای دست، برای قنوت نمازاتون هم خیلی خوبه. یه بار دیگه بخونید: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترغاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. خدایا اوزعنی یعنی توفیق بده به من، خدایا به من توفیق بده که چکار کنم؟ بگید انا اشکر نعمتک، شکر نعمت تو رو به جا بیارم. کنون نعمتت التی انعمت علی، اون نعمتی که به من دادی و دیگه به کی دادی؟ و علی والدی، نعمت هایی که به من دادی، به پدر و مادرم دادی، خدا حالا به من توفیق بده من شکر اون نعمت ها رو به جا بیارم. و ان اعمل صالحا ترضاه، خدای به من توفیق بده که کار شایسته ای انجام بدم که ترضاه. که چجور کار شایسته ای انجام بدم؟ که تو رو خوشنود بکنه، تو راضی باشی. یعنی باز هر کار شایسته ای هم نه، از بین کارهای شایسته اون کار شایسته ای رو انجام بدم که تو راضی هستی، رضایت تو تو اون کاره. یعنی الاهم فالاهم ما رو بلد باشم، اولویت بندی ها رو بلد باشم. این خیلی مهمه. ببینید یه ها لابلای این آیات یه اتفاقی میفته که خیلی اهمیت داره، گاهی آدم متوجه نمیشه باید چیکار کنه تو مسیری که انتخاب کرده. میگه حالا اونی رو به من توفیق بده که تو راضی هستی و ان اعمل صالحا ترضاه. همین راننده‌ای که الان داشتم میمانم بالا آژانس بود میگفتش که زندگی ما که داریم همش میدویم و حالا سعی کردیم که حروم نخوریم، سعی کردیم که کلاهبرداری نکنیم، سعی کردیم که مثلا موقعی که من کاسبم بودم سعی کردم درست کاسبی کنم، بعد قبل انقلاب چجوری باشم، بعد انقلاب همینجور باشم که قبلش بودم، آدمی بودم که سعی کردم کارامو درست انجام بدم ولی همش دارم میدوام و زندگیمون نمیدونم اینا اینجوریه، هشتمون گیر نوه بودم. اما مثلا فلان کس که تو فامیلمون هست و همزمان با من بازاری بوده و چقدرم کلاهبرداری کرده تو فروشش، کلاهبرداری که یعنی بی انصافی میگفت کرده، خودش هم انصاف رو نگه داشت، نمیگفت حالا مثلا کارهای آنچنانی نمیگفت، مثلا بی انصافی زیاد کرده تو فروشش، خیلی بی انصافی ها کرده نسبت به مشتری، چجوری سر مشتری ها سر مثلا یه چادر، مثلا خانوما که میان میخواد مثلا پارچه بفروشه، پارچه چادری یا یه پارچه دیگه میخواد بفروشه، چجوری یه پارچه رو به سه قسمت تقسیم میکنه، دوتاشو پشت دوتا ویترین میذاره به عنوان دوتا جنس مختلف در حالی که یه جنسه، یه دونه از اون تو پیام که گذاشته پشت اون ویترین ها، یه دونه هم میره قواره، چند تا قواره ازش درست کرده، قواره چادری باشه زیر پیشخان. بعد وقتی که یه خانم میاد میگه اون چنده؟ میگه اون متر 1500 تومانه. بعد میگه خب بهتر از این. بعد اون یکی توپی رو نشون میده که اونم همینه، فقط یه مقدار همین جاشو عوض کرده، فقط همین. بعد اون چادر رو نشون میده، همون جنس رو نشون میده، دوباره اون رو پیچیده یه توپ دیگه درست کرده باشه اونجا، بعد میگه اون هست متر 3 تومن، اون بهتر از این. بعد این میاد این دوتا رو امتحان میکنه، میگه اینا که دوتاش به نظر یکی میرسه، میگه خب شما مثل ما که وارد نیستیم، درسته بر ظاهرن یکیه ولی این کارایش مثلا 6 ماهه، اون کارایش 2 ساله 3 ساله. بعد میگه البته اگه بخواین از این دوتا هم یه بهترشو دارم، اون قوارهی که زیر پیشخانه اونو میاره میذاره، میگه اون متری 5 تومنه. بعد میگه این از اون بهتره، از اون دوتا بهتره، در حالی که اینا هر سه شون بگین یکی هم. میگه خب از این کارا زیاد کرده، مثلا متری 1000 تومن خریده، متری 5000 تومن داره میفروشه. بعد میگه این ایرانیه، این کوریه، این مثلا ژاپنیه. خب با دروغ و با کلک و با بی‌انصافی و یه مقدار دروغ، یه مقدار یه جا بی‌انصافی، یه جا هر دو، میگه همیشه هم وضعش خوب داره راحت زندگی میکنه، ولی این زندگی ما زندگی بدبختیه. گفتم زندگی تو زندگی خوشبختیه، تو داری درست زندگی میکنی. من خود نمیگه که سعی میکنی مراقبی که خبر خودم میگه که مثلا اون طرف بچه کسافتکاری های هم انجام میده با همون پولا، کجاها میره، چه سفرهایی میره، چه کارهایی. گفتم خب پس خود که داری میگی چرا میگی زندگی من زندگی اینجوریه؟ باید تو زندگی درست یه مقدار توش کم و کسر و اینا هست، مشکلاتی هست، ولی زندگی سالمه. حالا این کم و زیادش هم بالاخره میگذره دیگه، هم برای اون میگذره هم برای تو میگذره. اما این که آدم سا شاید ما ظرفیتشو نداشتیم، شاید خداوند در ما ندیده، دیده ما ظرفیت نداریم. اگر مثلا دستمون به یه پول بیشتری، درآمد بیشتری برسه، بعد تبعاتی داره برای ما، مشکلاتی برای ما، و خداوند شاید میخواد که ما نلغزیم اونجور که اونا میلغزن. ما حالا همه اون اشتباه میکنیم به نوعی. اون که پیامبر بود میگه ما تو رو اونجور که باید نشناختیم خدا رو میگه، حالا ما که معلومه که اصلا نشناختیم. و ان اعمل صالحا هم ترضاه، خدایا به من توفیق بده. این ادامه همون دعاهاست. خدا به من توفیق بده که اول شکر نعمتهایی که به من و پدر مادرم دادی به جا بیارم، بعد به من توفیق بده که کار شایسته ای انجام بدم که تو میپسندی، نه هر کار شایسته ای، بهترین کارهای شایسته رو انجام بدم. امروز همین ساعت، ساعت بعد، حالا امروز بعد از ظهر، امشب، فردا، هفته بعد، تو انتخابات بهترین ها رو انتخاب بکنم بین کارهای خوب. چون 100 تا کار خوبه، من همه رو که نمیتونم انجام بدم. اونایی که تو راضی هستی خودت به من تو، من چون نمیفهمم نمیتونم تشخیص بدم به خدا. مگه ما چقدر قدرت تشخیص داریم که کدوم کار رو خدا بیشتر راضیه؟ خودت توفیقش رو به من بده، رب اوزعنی، خودت به من توفیقش رو بده، خودت بنداز تو ذهن من که اون کاری رو انجام بدم، منو به اون سمت هدایت کن که تو میپسندی. و اصلح لی فی ذریتی، یه درخواست دیگه هم دارم خدای، حالا که دیگه سنم به 40 سال و حدود 40 سال رسیده، کمتر یا بیشتر دیگه به سن پختگی رسیده، حالا ازت خواهش میکنم که اصلح لی فی ذریتی، یعنی در نسل من اصلاح ایجاد بکن، یعنی نسل من نسل صالحی باشم، بچه های صالح و پاک دامن و سعادتمندی تحویل جامعه بدم. و اصلح لی فی ذریتی، خودم و نسلم نمازخون باشی، خودم و نسلم اهل قرآن باشیم، خودم و نسلم محب اهل بیت باشیم، خودم و نسلم آدم های پاک دامن و عفیفی باشیم. و اصلح لی فی ذریتی، یعنی دیگه طرف اینقدر دغدغه داره الان تو سن 40 سالگی، چون بچه هم داره دیگه، نوه شاید داشته باشه، بچه داره، نوه دار شده، حالا هی داره دعا میکنه که خدای من این بچه هامو کمک کن. از دیگه حدود نزدیک 40 سال به بالا دیگه دعاهاش این شکلیه، بعدم هی مرتب میگه انی توب تو الک، خدای من توبه کردم، برمیگردم به سوی تو از کارهایی که تا حالا کردم، از کوتاهی ها، و انی من المسلمین، خدای من جزء تسلیم شدگان تو هم، خدای من تسلیم فرمان تو هم. هی تکرار میکنه، هی داره اعتراف میکنه. خب صفحه 382 کتاب از رسول خدا حدیثی رو نقل کردیم که یفتح و ابواب و سما به رحمه فی اربع مواضع، درهای آسمان در چهار موضع با رحمت الهی باز میشه. یفتح و ابواب و سما به رحمه فی اربع مواضع، یعنی رحمت الهی در این چهار موضع سرازیر میشه از آسمان بر انسان. خب این چهار مورد که اند نزول المطر و اند نظر، موقعی که بارش باران، و اند نظر الولد فی وجه الوالدین، وقتی که فرزند به صورت پدر مادر به بچه جاره، و اند فتح باب کعبه، موقعی که در خونه خدا رو، در کعبه رو باز میکنن، و اند نکاح، موقعی که ازدواجی صورت میگیره، دیگه شیطان واقعا بیچاره میشه، بدبخت میشه، چون میگه این دو نفر دیگه دست من خارج شدن. امام باقر علیه السلام، ثلاث لم یجعل الله عز و جل احد فیهن رخصه، سه چیز هست که خداوند هیچ عذر موجهی برای کسی قرار نداده، یعنی حتما این سه تا باید انجام بشه، کسی اجازه نداره که این سه تا کار رو انجام نده به هیچ وجه. هیچ عذر موجهی برای کسی باقی نذاشته خدا در این سه مورد. این سه مورد باید حتما انجام بشه. یکی اداء الامانه الی البر و الفاجر، یعنی برگردوندن امانت به کی؟ به نیکوکار و گناهکار. حالا هر کی باشه، نباید بگیم این چون گناهکاره من امانت رو بهش بر نمیگردم. یه چیز رو امانت گرفتی باید بهش برگردونی، خوب باشه یا بد. و الوفا و بالعهد للبر و الفاجر، بفهمید؟ با کسی عهد و پیمان بستی، چه نیکوکار باشه چه گناهکار، باید به عهدت وفا کنی. نباید بگی حالا این که آدم درستی نیست برش کن، چرا من بذار پیمان هم بشکنم. و بر الوالدین، برین کانا او فاجرین، نیکی کردن به پدر و مادر، چه پدر و مادر نیکوکار باشن چه بدکار باشن. بر الوالدین، برین کانا او فاجرین. امام صادق هستم، من نظر الى ابویه نظر ماقت و هما ظالمان له لم یقبل الله له صلاتم. من یه مجلس ختمی بود، خیلی کم پیش میاد برم حضور پیدا کنم تو مجلس، حالا فرصت ندارم نمیشه، ولی دیگه پیروز رفتم مجلس ختم یه بنده خدایی بود. بعد من اونجا گفتم تو مجلس ختم، ملت اومده بودن، چون همه که نمیرسن همیشه بیان مسجد و حسینیه و تکیه، یه ماه محرم میان و ماه رمضانی و کمتر گاهی موقعی دیگه مردم توفیق دارن بیان. من هم از فرصت استفاده کردم گفتم که این مجلس ختم که ما حضور پیدا کردیم دو سه تا فلسفه داره. فلسفه اولش برای مرده هاست، اون کسی که از دنیا رفته اون میت از این مجلس بهره میبره. ما قرآن میخونیم، یکی دو ساعتی میشینیم براش روزه میخونیم، بعد همه رو نثار اون روح اون مرحوم میکنیم و انشالله که بهره مند میشه تو عالم برزخ و آدم هم به یاد مرگ و اینا میفته. بخش دومش مربوط میشه به ما زنده ها. خب یه مقدار در مورد این قسمت قبلی، ولی بیشتر وقت دو سوم وقت و مجلس رو من گذاشتم برای زنده ها و هر جا برم همین کار رو میکنم. تصمیم گرفتم، چون میگم الان ما به این بحثا بیشتر نیاز داریم. گفتم قسمت دومش مربوط به ما زنده ها، که مربوط به ما زنده ها رو هم من تو سه قسمت میخوام براتون بگم، هر کدوم 6 هفته. اول اینکه این مرگ و میرها به ما یاد میده که ما اهل عفو و گذشت و بخشش باشیم، کینه هم دیگر رو به دل نگیریم. ببین چقدر سریع ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد، ای نگیم باشه حالا من هفته بعد میرم، حالا بذار اون بیاد عصبانی کنه، حالا خیلی خوشم نمیاد، سال بعد میرم برسم، ماه بعد میرم، یه همینی رفت طرف. پس کینه و اینا رو بذارین کنار، این قسمت اول برای زنده ها. قسمت دوم برای زنده ها این که این نوجوان ها، آقا پسر ها، دختر خانم ها، جوان ها که تو مجلس هم تا میتونین قدر پدر مادرتون ببینین. الان اینایی که پدرشون رو دست دادن تو این مجلس چقدر ناراحت هم، چقدر متاسف هم، چقدر غصه میخوان. و حالا شما که پدرتون بالا سرتونه، مادرتون بالا سرتون، همین حرفا که الان داریم اینجا میخونیم و همینا رو از قرآن و از اینا برای این بچه ها گفتم. بعد گفتم حالا قسمت سوم هم مربوط میشه به همون پدر مادران نسبت به بچه ها، حالا اونا نسبت به بچه ها با چه کارهایی انجام میدن. خب انصافا احساس میکنه آدم که تو اینجور مجالس دیگه من بیام بشینم همش 40 دقیقه 50 دقیقه وقت دارم، این 40-50 دقیقه رو بیام برم قصه حسین کرد شبستری بگم برای مردم، همینجور یه چیزهای کلی و مبهم و اینا. وقتی من میفهمم که بچه هایی هستن که به پدر مادر بی احترامی میکنن، من چرا 10 دقیقه یه رو در مورد این موضوع صحبت نکنم؟ به خدا من به معلم هم که میرسم همینو میگم، میگم شما چرا نمیگین؟ میگن بعضیاشون میگن میگیم، میگم خب بعضیاتون میگین ولی همه نمیگین، همه با هم بگین، همه بگین تو کلاساتون به نوعی در مورد جایگاه پدر مادر صحبت بکنیم. بعد میگم حالا که همتون میگین با سوز بگین، شل و ول و واداده نگین در موردش، همچنین یک کلمه بگین رد چیم، بزن این بچه ها خوب بفهمن که جایگاه پدر مادر چیه، که امروز ما اینقدر شکایت نداشته باشیم که بچه ها بی تربیت هم، بچه ها تو روی پدر مادر وام میستن، بچه ها جواب میدن به پدر مادر. امام صادق از السلام من نظر الى ابوی نظر ماقید، کسی که به پدر مادرش نگاه کنه ولی با چه حالتی؟
با خشم.
و هما ظالمان، نه تازه اون در حالیه که اونا بهش چیکار کردن؟ ظلم کردن، یعنی پدر مادرش آدمای خوبی هم نبودن. با این حال لم یقبل الله له صلاتن، خداوند چی رو ازش قبول نمی‌کنه؟ نمازش رو قبول نمی‌کنه خدا. دعا برای والدین، دو تا دعا اینجا من پیشنهاد کردم. دعای اول اللهم بخونید، اللهم اغفر لی و لوالدی و رحمهما کما ربیانی صغیرا، اجزهما بالاحسان احسانا و بالسیئات غفرانا. این دعایی که فرزندان برای پدر مادرشون مرتب باید بخونن، چه پدر مادر زنده باشن چه از دنیا رفته باشن. این دعای اول از دعای ابو حمزه سومالی است، مفاتیح الجنان انتخاب کرد، دو پاورقی هم هست. صفحه دعای دوم برای پدر مادر دعایی که از صحیفه سجادیه انتخاب کردیم، دعای 24، دعای بلند امام سجاد علیه السلام برای پدر مادر، که حتما پیشنهاد میکنم این دعا رو با دقت یه بار بخونین و بعد دیگه هر چند وقت یه بار این دعا رو بخونین حتما برای پدر مادر. اللهم صل علی محمد عبدك و رسولك و اهل بیت طاهرین و خصوص خون به افضل صلواتك و رحمتك و برکاتك و سلامك. اول درود میفرسته، از خدا میخواد که بر پیامبر و اهل بیتش، و خصوصا اللهم والده یا بالکرامت لدک، بعد میگه خدایا این دعاها رو حتی میخوام اختصاص بدیم صلوات و درود تو بر پدر و مادرم با کرامت و با اینها که نزد تو هست، و صلات منک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد و آله و علهمنی علم ما یجب لهما علی الهاما و جمعنی علم ذالک کله، تمام و خیلی عالیه. خواهش کنم اینا رو بخونید با ترجمهش با دقت یه دور بخونید. بیاین تا صفحه 385 که 15 تا بند هست، تقسیمش کردیم به 15 تا بند. مثلا بند 13 رو ببینید، اللهم لا تنسنی ذکرم و مافی ادبار صلواتی، خدا به من کمک بکن که من بعد از نماز اونا رو فراموش نکنم، یاد پدر مادرم رو فراموش نکنم. و فی اینم من آناء اللیلی، و در نیمه های شب اگه توفیقی داشتم به یاد اونا باشه. و فی کل ساعت من ساعت نهار. خیلی قشنگی رو باشه، حتما این رو کامل بخونی. خب حالا یه بحثی مطرح میشه تحت عنوان نیکی به خانواده به صورت کلی. تا حالا وضعیت بچه ها نسبت به مادر رو گفتیم، حالا برعکس، حالا خانواده نسبت به هم، پدر و مادر نسبت به بچه ها و اعضای خانواده نسبت به هم. قرآن کریم آیات مربوط به خانواده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بحث از کجا شروع میشه؟ بحث خانواده از ازدواج. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از نشانه های خداوند که برای شما از جنس خودتون جفت های آفرید که در کنار اونها آرامش بگیرید. و جعل بینکم مودت و رحمه، بین شما مودت و رحمت برقرار کرد، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، جوری که همدیگر رو دوست دارین، از هم بیزار نیستین، با علاقه مندی ازدواج میکنین و به آرامش بیشتر میرسین در کنار همسرتون. پس همه تلاش باید این باشه، چه مرد چه زن چه آقا چه خانوم، محیط خونه رو محیط آرامی قرار بدن. و الله جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده، خداوند برای شما از خودتون جفتهایی قرار داد و براتون قرار داد از همسراتون بنین و حفده، فرزندان و نوه ها، حفده یعنی نوه، براتون نوه هم قرار داد. خیلی بعد خداوند حالا دستور عملای خداوند اینجا شروع میشه، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، حالا ای مؤمنین مراقب خودتون و خانوادتون باشید. در قرآن کریم از خانواده به عنوان اهل یاد شده، اهل یعنی خانواده، و هم مراقب خودتون باشین، قوا یعنی حفظ کنین خودتون، از تقوا بیان مراقب خودتون باشین، مراقب خانوادتون هم باشین که اینا جهنمی نشن. صفحه بعد صفحه 386، وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا، حضرت اسماعیل رو یاد کن که صادق الوعد بود، به وعده‌اش وفا میکرد و رسول بود و نبی بود، هم نبی هم رسول، یعنی رسالت داشت، جهانی بود دینش، ولی با این حال که سرش خیلی شلوغ بود و و کان یعمر اهله به صلات و زکات. یعنی چی؟ با این که پیامبری بود جهانی، سرش خیلی شلوغ بود، این که سرش خیلی شلوغ بود من دارم بهتون میگم، وقتی میگه کان رسول نبی، یا ما چی میفهمیم؟ میفهمیم که ایشون رسول بوده و نبی، یعنی سرش شلوغ بوده، ولی هیچ وقت از خانوادهش بگیم غافل نشد. این دو تا رو می کنم هم خدا چجوری قرار داده، رسول نبی بود و خیلی مشغله داشت. و کان یعمر اهله به صلات و زکات. ما مردای خانواده های ما یه ذره که سرشون شلوغ میشه دیگه خانواده بگین غافل میشن، میگن نمیرسن وقت نمی. خانوم خودت بچه ها رو جمع کن، خودت یه کارشون بکن، دیگه مرده میکشه کنار کلن رفع مسئولیت میکن. خانوم هم بره شاغر بشه، خسته هم خسته، بچه ها میشن ول. و کان رسول النبی و کان یعمر اهله به صلات و زکات. و امر اهلک به صلات، پیام بر خانواده‌تو تشویق به چی بکن؟ امر به چی بکن؟ به نماز. پسر نماز رو بخون. دختر واستبر علیها، نگو که زبونم مو در آورد. برای این کار استبر، استبر یعنی چی؟ برای این کار صبر کن، یعنی نماز تو خودت بخون، بعد نماز خوندن مقاوم باش، بر امر بچه‌ها به نماز هم صبور باش، نگو فایده نداره خیلی بهشون گفتم، نه ادامه بده. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوًا لکم. حواستون باشه بعضی از همسران شما و فرزندان شما ممکنه چیه شما باشن؟ دشمنتون. بچه‌ها گفتن، بچه‌ها خواستن، مراقب باش، فحذروهم، بر حذر باشید. و البته منظوری نیست که یعنی کینه ای باشی بچه تو پرد کنی بیرون، نه. و این تعفو و تصفحو و تغفرو فعلا الله غفور رحیم. حالا اگر همسرتون یا بچه تون اشتباهی کرد، تعفو، او رو عفو کنید، تصفحو، ازش بگذرید، و تغفرو، او رو ببخشید، کینه شو به دل نگیرید. حالا کینه همسرش رو به دل نمیگیرید، حالا یه اشتباهی کرده، یعنی خونه رو زود، زندگی رو به هم نزن، رابطه رو قطع نکن، فقط حواستون جمع باشه، بچه تو پرت نکن بیرون. شنیدین بعضی ها میگن ما بچه همونو خسته شدیم؟ من شنیدم، دونم شما شنیدین یا نه، افرادی که میگن دیگه حوصله همو سر بردیم، بچه چند سال الان، منم بهش گفتم برو بیرون، برو از خونه بیرون، دیگه نمیخوام بیای خونه، الان دیگه یه مدتی درسته از درون ناراحتم ولی دیگه راحت شدم واقعا. یعنی این کارا رو میتونه آدم بکنه؟ وقتی شما الان راحت شدین و صد تای دیگر رو ناراحت کردین، که این بچه شما وقتی به پدر مادرش احترام نذاره، بگی بقیه جمله منو کامل کنی، به غریبه ها احترام میذاره، این دیگر رو بدبخت میکنه. باز مدارا میکردی، باز صبر میکردی، باز دست رو سرش میکشیدی، باز براش وقت میذاشتی، میشستی کنارش، حرف میزدی باهاش، خودت، کسی دیگه ای کمک میگرفتی، راهی پیدا میکردی، مدارا میکردی، با گذشت زمان شاد درست میشد. یعنی چی؟ پرتش کردن بیرون. اصلا انگار بعضی خبر ندارن که تو جامعه دارن زندگی میکنن. تو ما تو غار نیستیم که بچه همونو بفرستیم اون بر غار، اون بر کوه، بره تو بیابونا به چرخه پرسه بزنه، میره مزاحم دیگران میشه این بچه. بچه که به پدر مادرش احترام نمیذاره، خب برای بقیه بیشتر مشکل درست میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. مال و داراییتون، بچه‌هاتون شما رو از یاد خدا ببین. سیقول لک المخلفون من الاعراب. بعضی از اینایی که از این عرب‌ها، از این بادیه نشینان که تخلف کردن تو باغ‌ها و این برابر هستن، اینا بعدن به تو میان میگن که به تو گفتی بیا بریم جنگ، اینا قبول نکردن. فهم و اینا بعدن میان میگن شغلتنا اموالنا و اهلونا، اموال ما، دارایی های ما، باغ ما، میوه های ما، محصول ما، کشاورزی ما و اهلونا و خانواده ما، ما رو باز داشت، مشغول کرد. آره، فاستغفر لنا، تو ما رو ببخش، از خدا طلب مغفرت کن. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اقترفتموها و تجارتون تخشان و کسادها و مساکن و ترزانها، اگه اینا، این چیزایی که الان گفتیم، احب الیکم من الله و رسوله، محبوبتر باشه پیش شما از خدا و رسولش و جهاد فی سبیله، فتربصوا. حالا اینا رو ما زمان جنگ خوب پیدا کردیم، یعنی توی 8 سال دفاع مقدس متوجه شدیم که واقعا برای جوانای ما هیچی براشون مهمتر از خدا و رسولش و جهاد در راه خدا و ولایت فقیه نبود. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر زیزر. حضرت ابراهیم میگه خدای من بچه‌ها مو نسلم و آوردم توی سرزمینی که لم یزرع عند بیتک المحرم، نزد خانه تو. ربنا لیقیم الصلاة، اینا رو آوردم که نماز تو برپا باشه، اینجا جای باشه عبادت تو احیا بشه. فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، دل مردم و خدای به سمت اینا متمایل بکن. ورزقهم من الثمرات، رزق و روزی و بهرم زیاد بشه. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفى علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر، خدا رو شکر که در سن پیری به من اسماعیل رو داد، اسحاق رو داد، ان ربی لسمیع الدعا. حالا این دعای پدر و مادرها برای بچه‌ها، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، خدایا هم خودم نمازخون باشم هم بچه‌ها. ربنا و تقبل دعا، خدایا دعای منو قبول. ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب. این دو تا آیه کنار هم دعا برای بچه‌هاست، هم دعا برای خود، هم برای پدر مادر. یعنی دو تا آیه است ولی سه تا مفهوم داره: دعا برای بچه‌ها، دعا برای خودمون، دعا برای پدر مادرامون. رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ربنا و تقبل دعا، ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین، برای مؤمنین هم هست تازه. یعنی چهار تا مفهوم داره: دعا برای بچه ها، دعا برای خودمون، دعا برای پدر مادرمون، دعا برای همه مؤمنین. صفحه بعد 388. فلما ما وضعت ها قالت رب انی وضعت ها انسا. این هم که مال حضرت مادر حضرت مریمه که وقتی وضعم کرد، وضعت ها یعنی مریم رو به دنیا آورد، مادرش گفت رب انی وضعت ها انسا، گفت خدا اینی که من به دنیا آوردم دختره، چون فکر میکرد که چی باید باشه؟ پسر باید. چرا فکر میکرد؟ چون نذر کرده بود، نذر خونه خدا، وقت خونه خدا کرده بود بچه رو تو دوران بارداری. بعد اون موقع پسرها رو نذر میکردن یا دخترها رو؟ خب اینا فکر میکرد که پس احتمالا چون نذر کرده دیگه بچه هم چی میشه؟ پسر میشه. یه او دید دختره، گفت ای که دختره و الله و اعلم به ما وزد. البته سریع فکرش رو درست کرد، گفت خدا بهتر میدونی که یه زن چی به دنیا بیاره. ولی از ذکر رو کرده اون ساعت من اینجا یه حکمتی هست که پسر نمیتونه نقش دختر رو بازی کنه. خب و اینی سمعی تو ها مریم، من اسمشو چی میذارم در هر صورت؟ مریم. و اینی اویزو ها بکر، خدای حالا من یه نگرانی دارم، نگرانی میگه که آینده این بچه چی میشه. از همین الان که به دنیا اومده اویزو ها بکر، اونو در پناه تو قرار میدن و ذریت ها و حتی بچه هاش و نسلش من شیطان رجیم، از شر شیطان راده شد. و الذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اینم دعا برای خانواده. رسول خدا فرمودن خیرکم خیرکم لاهله، بهترین شما اونه که با خانواده‌اش خوش‌رفتارتر باشه، بهتر باشه. و انا خیرکم لاهلی، من از همه شما با خانواده‌ام چیم؟ خوش‌رفتارتر. امام رضا علیه السلام، من طلب حاضر رزق، کسی که رزق و روزی رو طلب بکنه، من حله از راه حلال، لیعود بهی علی نفسه، تا اونو ببره برای خونه، برای خودش و ایاله و خانوادهش تلاش بکنه، کانه کرد مجاهد فی سبیل الله عز و جل. اقرب و کن منی مجلسن یا مرمیامه، احسن و کن خلقم و خیر و کن لأهله. پیامبر عزیزمون فرمودن نزدیکترین شما روز قیامت به من، مجلس کی از همه به من نشین، منگاه کی از همه به من نزدیکتره، کی با من مصاحبت بیشتری در روز قیامت؟ کسی که خوش اخلاق تر باشه و کسی که با خانواده‌اش خوش رفتار تر باشه. به و صد فی بیتک یزید الله و فی برکتک، در خونت که وارد میشید تو خونت سلام کن به اهل خونت تا خدا برکتت رو زیاد کنه. امام سجاد علیه السلام، ان ارزاکم عند الله اسبقکم علی عیاله. میدونید کی از همه خدا ازش بیشتر راضیه؟ نزد خدا کی از همه خدا ازش راضی تره؟ کسی که به خانواده‌اش بیشتر از بقیه توجه داره. اسبقکم علی عیاله یعنی بیشتر مایه میذاره برای خانواده‌اش، یعنی جنس بنجل نمیخره، ممکنه کم بخره ولی بهترین ها رو برای خانواده‌اش میخره. گوجه سبز پلاسیده نمیخره، خوبش رو میخره. حالا ممکنه مثلا نیم کیلو بخره ولی خوبش رو میخره. اگه بتونه دستش بیاد مثلا خونه رو مثلا وسعت میده، نمیگه از سرشون هم زیاد داره، همین 80 متر از سرشون هم زیاد. و من حسن به روح به اهل زادن لا فی عمره، کسی که نسبت به خانوادش نیکوکار باشه خدا عمرش رو. من حسن به روح به اخوانه و اهل، کسی که با دوستانش با خانوادش خوش رفتار باشه نیکی بکنه بهشون، مدفی عمره، عمرش طولانی میشه. کفا بالمرء هلاکن ان یزیع من یعول، همینقدر برای هلاکت یه انسان کافیه که خانوادش رو ضایع کنه، حقوق خانواده رو چکار کنه؟ تضییع کنه، تضییع بکنه. من یعول، یعول از همون عیال میاد، یعنی خانواده. عیال یعنی چی؟ یعنی خانواده. حالا گاهی تو فارسی ما میگن عیال، به عیال گفتن یعنی به همسرم هم گفتن، ولی عیال در هم به معنی همسر، هم به معنی خانواده، فرزندان. پاداش بارداری و زایمان. اذا حملت المرأه، وقتی که زن باردار میشه، کانت به منزلت صائم القائم المجاهد فی نفس به نفسه و ماله فی سبیل الله، مثل روزه داره. تو اون نه ماه انگار حضرت روزه گرفته، تو اون نه ماه انگار القائم، انگار هر شب داره نماز شب میخونه، تو اون نه ماه انگار داره با جانش و با اموال و دارایی‌اش در راه خدا چیکار میکنه؟ بگید جهاد میکنه. فاذا وضعت، وقتی یه زن وضع حمل میکنه، کان لها من الاجر، اجر و پاداشش میدونین چقدره؟ مالا یدری احدون ما هو لعظمه، از بس اجر و پاداشش زیاده بزرگه هیچ کس نمیتونه بفهمه چقدره. فاذا ارضعت، وقتی که داره شیر میده به بچه، کان لها به کل مستن که ادل محرر من ورد اسماعیل، به خاطر هر مکیدن بچه ثوابش چقدره؟ برابر عدل، یعنی برابر یه فردیه که آزاد کرده طرف، یه بنده رو آزاد کرده، اونم از فرزندان حضرت اسماعیل. فاذا فرغت من رضائه ضرب ملکون علا جنبه ها، وقتی که دیگه شیر دادنش تموم میشه، یه فرشته به پهلوش میزنه، به پهلوی اون مادر، و قال استأنف العمل، کاراتو همه رو از نو شروع کن، فقط غفر لك، انگار تازه به دنیا اومدی خودت، همه گذشتات خدا بخشید، یعنی تمام گذشتات گناهات همه بخشیده شده، تازه انگار میخوای به سن تکلیف رسیدی و میخوای کاراتو شروع کنی. ضرورت تعلیم و تربیت اخلاقی فرزندان. از رسول خدا، اکرم و اولادکم و احسن و آدابهم، شما معنی کنین اکرم و اولادکم و احسن و آدابهم، فرزندانتون رو گرامی بدارین و نیکو ادب کنین، داخل به نیکی ادب کنین. لزوم تربیت دینی فرزندان. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، انه نظر الی بعض الاطفال، معنیشو بگین رسول الله یه روز نگاه کردن به بعضی از بچه ها، فقال ویل لاولاد آخر الزمان من آبائه، گفتن وای بر بچه های آخر الزمان، از دست پدر مادراشون، آبا اینجا هم پدراشون هم مادراشون. فقید یا رسول الله، گفته شد سوال شد ای رسول خدا، من آبائه من مشرکین، از دست پدر مادرای مشرکشون؟ فقال الله من آبائه من، نه دست پدر مادرای مؤمنشون. چرا؟ لا یعلمونه هم شیئا من الفرائض، چون چیزی از واجبات به اونها، یا کلاس ورزش و استخر و شنا اینا میذارن موسیقی تابستون، ولی نمیذارن کلاس قرآن، چون بچه هم که بچه یاد نگیره بعدها دیگه به این راحتی علاقه من نمیشه، چون ببینید کلاس قرآنش مهمه، ولی مهمتر از کلاس قرآن گفتین چیه؟ وقتی میره سر کلاس قرآن، یه بچه میره سر کلاس قرآن، یا کلاس احکام، یا کلاس اخلاق، یا کلاس آداب، هر چی، این کلاس های دینی که بچه شرکت میکنه، از اون چیزایی که داره یاد میگیره، احکام داره یاد میگیره، قرآن یاد میگیره، چرچی یاد میگیره، از همه مهمتر ارتباطیه که با کی برقرار میکنه؟ با استادش. وقتی که اون ارتباط خوب برقرار بشه، دیگه چیزای دیگه نمیتونه بچه رو جذب کنه. برای همین شما مهمتر از این که اون مدرسه اون چیه کجاست، اون کتاب چیه، ببینید استادش کیه بگردید، اگه دیدیم خیلی چنگی به دل نمیزنه یه جورای عوض کنید جاشو، یعنی باز هر شب که میاد خونه تعریف کنه از معلمش، اگه دیدین این کار رو میکنه خوبه، اگه نه عوضش کنید ببرید یه جای دیگه. باز معلم که الان بچه شما اتفاقا هوشش خوبه و تو این یه ماهی که رفته کلاس قرآن 16 تا سوره حفظ کرده، این خیلی خوبه، اصلا ناراحت نباشید، عالی عالی. ولی از اون مهمتر چیه؟ از 16 تا سوره که حفظ کرده مهمتر چیه؟ اینه که هر شب بیاد بگه که معلم هم اینو گفته، خانم معلم، آقای معلم. من بذار یه زنگ آقا بهش بزنم، نمیدونم بذار این کار بکنم. یعنی تو خونه همش حرف معلم مطرح، ولی اگه 16 تا سوره حفظ بکنه از معلمش چیزی نگه، شما نباز خیلی خوب 50% باید خوشحال باشین، 40% خوشحال باشین، خوبه بازم خوشحال باشین ولی زیاد نه. ببینید این یعنی یه گیری تو این کار هست، خدایا حالا چیکار کنم، کیو پیدا کنم که بتونه با این ارتباط خوب برقرار کنه. اگر اون آدم ها رو بتونیم پیدا، نه یه نفر تا آخر، نه باز افراد مختلف باشن، چون وابستگی به یه نفر هم جالب نیست و منظورم وابستگی نیست، برای اینکه وابستگی هم ایجاد نشه یه نفر کافی نیست، باید جاهای مختلف باشه، آدم های مختلف جور با جور. اگر بتونه ارتباط خوبی با دو سه تا معلم خوب، حالا یا تو مدرسهش یا تو آموزشگاه یا توی مکتب یا تو حسینیه یا تو مسجد بتونه ارتباط خوب برقرار بکنه، بچه‌تون دیگه بارشو بسته، خیالتون راحت باشه، به این راحتی دوست و رفیق و آشنا و ماهواره و اینترنت نمیتونه اونو ببرنش، یادتون باشه این یه راز بود بهتون گفتم. من آبائهم المؤمنین لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، پدر مادر مؤمنشون که بهشون چیزی از فرض یاد نمیزن. و ازا تعلم و اولادهم، وقتی خود بچه ها میخوان برن یاد بگیرن، متاسفانه منعوهم، اونا چیکار میکنن؟ منع میکنن. و رضوا عنهم به عرض یسیر من الدنیا، و در مقابل راضی هم خوشنودن، دلشون خوش پدر مادر ها به کالای اندکی از دنیا. عرض این چی؟ کالا، کالای اندک. بیا پسرم پیش خودم کار کن تا بسون، من باید برم یه شاگرد بیارم، حالا کجا پیدا کنم، تو بیا پیش خودم کار کن که سود مغازم بیشتر بشه، که دزدی گرگی تو مغازم صورت نگیره. خب اشکال داره؟ آره، ننگه، نه خیلی هم خوبه، ولی به شرط این که این بتونه فرصت باشه که بره دینیش هم یاد بگیره بچه، نه اینکه فقط در مغازه بره ماهی 200,000 تومن 300,000 تومن 400,000 تومن بهش بدن، پدرم خیالش راحته که داره سود بیشتر میکنه، ولی از اندیشه و فکر و اینا هیچ خبری نیست، یا در طول سال، یا نه اصلا میگه درس نمیخواد بخونی. قدیما اینجوری بوده دیگه، بیشتر مثلا بیاد سر زمین محصول، الان میگن بیاد در مغازه، بعد تازه خوشحال هم هستن، یا نه الان میگن بره مهندس بشه، آقای مهندس. بله نه خوبه، ولی به شرطی که مسائل این جا نمونه. ولی اونا رزو در از این یسیر من دنیا، میگن بچه‌م خواننده میشه، موزیسین میشه، بچه پولی در میاره، فوتبالیست میشه. میدونی پول فوتبالیست هم چیه؟ گاشتانش کلاس فوتبال، کلاس موسیقی. اونها اینا این منظور پرور اینها، سر زمین درس دیگه بلش کن، درس و ادب و اخلاق رو رها کن، بیا کار کن، در مغازه، کلاس زبان، کلاس موسیقی، کلاس اینا، همش بده همش خوبه، ولی به شرطی که مانع اون چیزای دیگه نشه، اگه بتونه با هم قابل جمع باشه، اگه نه اون مهمه. تو دورانی که این داره رشد میکنه، تو دوران کودکی و نوجوانی مخصوصا، و رضوا عنهم به عرض یسیر من الدنیا فانا منهم بری و هم منی برا، یعنی اونها، من از اونها بیزارم، اونها هم از من بیزارن، اون پدر مادرهایی که سهل انگارن در مورد اونها داره صحبت میشه. خب تربیت شایسته و بعد لزوم رعایت مساوات میان فرزندان، اعدل بین اولادکم کما تحبون یعدل بینکم فی البر و البر، بین بچه‌هاتون به عدالت رفتار کنیم، همونطور که دوست داریم بین شما در بر و لطف به نیکی رفتار بکنن. یعنی تو محبت نباز فرق بذاریم. بله بچه‌ها باید با هم تفاوت داشته باشن، بخیر بزرگتری گفتن، کوچیکتری گفتن، اینا رو قبلا هم گفتیم، برای با رعایت بشه، ولی تو محبت یکسان باید باشه. بچه‌ها نگن که مامانمون پسر دوسته یا دختر دوسته یا پدرمون اینجوریه، نه اینو نگن. اگه بگم ما واسه حواسمون جمع کنیم که اشتباه نکنیم. دعا برای فرزندان، اون دعاها برای دعاهای دو سه صفحه قبل برای والدین بود، حالا دعا برای فرزندان که لابلای همین آیات بود، اینجا همه یه جا اومده. ربنا حبل من از واجنا و ذریات هم قرات اعیون و به جعلی مقیم از سباق من ذریتی، رب حبلی من از صالحین، رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه نکسن. میان دعا و یه دعای مفصل از امام سجاد علیه السلام، اونم در کجا؟ در همون صحیفه سجادیه که با دعای کی در حق کیه بگیم؟ دعای والدین. اون دعای فرزندان در حق والدین بود، این دعای والدین در حق فرزندانی که اینم شما تا صفحه 393 پایین صفحه شماره 13 با دقت مطالعه میکنید. این 4-5 صفحه مجموعاً بحث نیکوکاری بود در حق خانواده، بچه ها در حق پدر مادر، پدران در حق بچه ها و خانواده در حق هم. این موردهایی که رو تخت نوشتم، اون که ذکر ماه شعبان هست روزی 70 بار، بفرمایید استغفر الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم و اتوب الیه، اون که 70 بار. اون غیر از اونیه که 70 بار میگین استغفر الله و اساله التوبه، اون بازی ذکر دیگه است. دو تا ذکر داریم تو ماه شعبان، در هر روز دو تا ذکر هست که هر کدوم 70 بار گفته میشه. این 70 بار، یه 70 بار هم برای کدوم داریم؟ استغفر الله و اساله توبه، یه 70 بار هم برای اون ذکر داریم. این برام نوشتم که مدیریت رسانه، که حالا چون به تابستون هم نزدیک میشین بحثا بیشتر پیش میاد، اینم خاطرتون باشه که گفتم باید دو جور صورت بگیری، که درونی یکی بیرونی. درونیش اینه که سواد رسانه بچه‌هامون زیاد بشه، یعنی بدونن که با اینترنت با موبایل باستی چجوری برخورد بکنن، تلویزیون چقدر تماشا بکنن، کدوم روزنامه ها رو بخونن. رسانه شامل همه اینا میشه دیگه، روزنامه و اینترنت و موبایل و این بحث ها همه میشه که بچه ها چجوری استفاده کنن. این یواش یواش دیگه باید بهشون یاد بدیم، بچه ها ما یاد بگیرن. ببینن ما خودمونم وابسته نیستیم، داریم استفاده میکنیم ولی خیلی محدود. یکی هم تقویت مهارت تفکر انتقادی، هر چقدر بچه‌های ما یاد بگیرن. یادتونه بحث تفکر انتقادی رو خوندیم؟ یه بار دیگه خواستم مرور کنیم اون بحث رو. تفکر انتقادی این بود که اطلاعاتی که به دست ما میاد، دیتاها، اطلاعات، اینا باید حتما لحظه به لحظه مورد چی قرار بگیرن؟ ارزیابی، بررسی. نه زود قبول کنیم، نه زود رد. این تفکر انتقادی، این روحیه رو ما باید به بچه‌هامون یاد بدیم. یعنی هم خودمون عملا اینجوری زندگی کنیم، مثلا وقتی ما خودمون بچه‌مون یه چیزی بگه زود قبول بکنیم، نشون میده ما خودمون این مهارت رو در خودمون تقویت نکردیم. یا زود بگیم نه 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 اینجوری که تو میگی نیست. دو بار که ما این کارو بکنیم دیگه بچه ما هم همینو یاد میگیره دیگه. هم زود نباید قضاوت کنیم، باید حواسمون جمع باشه. تو خونه ما باید با حواس جمعی رفتار بکنیم. الان دیگه بچه‌های ما بزرگتر شدن، حواساشون جمعه، گوشاشون تیزه. شما تا همسرتون یه چیزی بگه یا فامیلتون بگه نه اینجوری نیست، سریع میگه پس خب دیگه ما واسه از بعد همین کارو بکنیم. باید بگه خب عجب، آها باشه، من الان فکر میکنم بهش اینم چیزی بگه. خب اینا بچه ما یه شاید یکی عملا یکی هم نه، خودمون گاهی تو گفتگوهامون بهشون بگیم این پس هم بگیم زود قضاوت کردی. تو به خود من نگاه کن، من همیشه زود قضاوت میکنم، هر چیزی رو زود قبول نمی کنیم، زود رد نمی کنیم. اینو بچه ها یاد میگن. بعد پس توی یاد میگن که حالا روزنامه هم که میخونن زود قبول نکنن حرفی که خبرنگار نوشته، زودم رد نکنن. بعد هر پیامکی که براشون میاد یاد میگیرن که زود قبول نکنن، زود رد نکنن. بعد میفهمن که توی اینترنت ممکنه خوب و بد قاطی باشه. تفکر انتقادی اینو میخواد یاد بده به ما که نقادانه به موضوعات نگاه کنیم، نه واداده. بیرونی هم که کنترل های والدین هست که این مهمه. یعنی توی این نرم افزار هایی که الان موبایل های اندرویدی یا موبایل های هوشمند الان زیاد هم شده تو دستوار بچه هم هست، یه مشکلی که الان داره اون اینه که برنامه های رو اومده خود اینا خیلی عجیبا کارهایی دارن انجام میدن. برنامه های رو خودشون از طریق یا شبکه بازار میذارن روی چیز که میرن راحت میخرن، میذارن روی سیستم شسال آدوز مغازه برن، همچه تو اینترنت وصلن از طریق وای فای هرچی که تو خونه دارین وصلن، راحت میرن تو بازار بازار نه خیابون، تو بازار تو موبایل بلد این دیگه اینارو میرن اونجا قشنگ اونجا چیکار میکنن؟ اونجا خرید میکنن یا نه رایگان. الان دیگه برای معصیت و گناه همه چی رایگانه، بعد خوب و بد یعنی قاطیه دیگه، همه چی هم خوبا رایگان زیاد داریم هم بد رایگان زیاد. این میره یه برنامه رو برمیداره خرید میکنه یا رایگان از بازار میگیره میذاره رو گوشیش، بعد تو اون برنامه همه چی هست، نه به فیلتر نیاز داره نه چیز، یعنی الان از طریق کامپیوترش بخواد بره شاید نتونه به اون راحتی بره، ولی این گوشی های هوشمند مشکلش اینجوریه که انگار یه ماهواره تو گوشیشه و بلکه بدتر از ما، چون ماهواره رو باید میشه کنترل کنی، خیلی از برنامه‌هاشو حذف کنی، قفل بذاری براش، ولی اینو دیگه نمیتونی اون کار، چون در اختیار خود بچه هست دیگه. بنابراین شما هر چند وقت یه بار لازمه کنترلایی که من میگم اینا لازمه که برای که حواستون باشه متوجه باشین چجوری چیکار داره میکنه. اشکال نداره گاهی همجوری که جیبشو نگاه میکنین گوشی هم اگه بتونید نگاه کنید اگه قفل نذاشته باشه، البته به شرط اینه که ما خودمون تو خونمون قفل نداشته باشه، وقتی نداشته باشین بچه ها از این چیزا استفاده میکنن، یعنی ناچار استفاده میکنن. فیلترینگ دولتی هم یه بخشش برنامه‌ریزی نهادهای فرهنگی که چجور بازیایی رو بیارن بسازن، سازمان تبلیغات چیکار کنه، آموزش پرورش چیکار کنه، نهادهای قرآنی چیکار بکنن، مؤسسات آموزش پرورش اینا چجوری وقت بچه‌ها رو پر بکنن همه با هم که این بچه اصلا کمتر فرصت بکنه به سراغ اونجور مسائل. خدا رو شکر الحمدلله. اللهم نور به کتاب کر بصری و اشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قوّنی بهی علی ذلک و اعنی علیه انه لا یعین علیه الا انت ولا حول ولا قوه الا بك و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.